comes. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطاهرين. دیروز عرض کردیم که مشهور یا به عبارت دیگه اجماع شیعیان و یا اجماع مسلمان ها بر اینه که هر کسی زمین رو احیا کرد مالک می شود، ولی آیت الله خویی و استاد ایشون مرحوم اصفهانی اینها فرمودند که احیا سبب ملکیت نیست. کسی که زمین رو احیا میکنه فقط حق تصرف داره. دلیل قول مشهور چند چیزه. اولین دلیلشون اجماعه و اونم خب جوابش اینه که تو این مسئلهی که روایات وجود داره اجماع قابل استدلال نیست، یعنی اجماعش مدرکیه و تعبدی نیست. دلیل دوم قول مشهور اینه که نظم جامعه اقتضا میکند که هر کس زمینی رو احیا کرد مالک باشه، به خاطر اینکه انسان مدنیه به طبع، انسان طبیعتاً شهر نشینه و در تمدن و شهر نشینی یکی از ضروریات زندگی مالک شدن نسبت به زمینه. اینم جوابش اینه که کمونیست ها زندگی میکردند مالک زمین هم نبودند، یعنی حتما تمدن متوقف بر مالک بودن نیست. میشه مردم مالک زمین نباشند و زندگی اجتماعی و شهرنشینی خودشون هم داشته باشند. دلیل سوم هم اینه که اگر انسان مالک زمین نشود عسر و حرج لازم میاد. کسی تو زمینی کار بکنه و مالک نباشد باعث میشه که میل و رغبت به کار پیدا نکنه و زندگیشون مختل بشه، و قرآن هم که دلالت میکنه بر این که عسر و حرج برداشته شده. این هم جوابش اینه که ادله نفی عسر و حرج فقط نفی حکم میکنند، نه اثبات حکم. یعنی لا حرج میگه حرج نیست، اما نمیگه چی چی هست. با لا ضرر یا لا حرج میشه بگی حکم ضرری نیست، اما نمیشه بگی مالکیت هست. یعنی ادله نفی عسر و حرج میگه حرج برداشته شد، اما چی چی آورده شد اینو دیگه کار نداره، ولذا لا حرج نمیتونه اثبات مالکیت بکنه. خلاصه این دلیل ها که علامه حلی این دو سه را فرموده اینا که دلیل های درستی نیست. دلیل اصلی روایاته، روایاتی که دلالت میکنن هر کس زمینی رو احیا کرد مالک می شود. صاحب وسائل هشت روایت نقل کرده بود که این هشت روایت اولا هشت روایت نیست. تو وسائل و شیعه جلد 25 صفحه 412 حدیث 5 و 6 و 7 5 و 6 و 7 یک حدیثه که صاحب وسائل اینا رو 3 حدیث قرار داده. حدیث 3 و 4 اینم یک حدیثه. بنابراین این 8 حدیث میشه 5 تا، یعنی 3 تا کم میشه. حدیث 7 به تنهایی مرسله و ضعیف السند، اما چون این حدیث 7 با 5 و 6 متحده و اونا سند دارند، بنابراین این حدیث 5 و 6 و 7 که یک حدیثه این میشه صحیح و سند. حدیث 3 و 4 هم یک حدیثه و میشه صحیح و سند. حدیث شماره 8 صحیح السند. بنابراین 5 روایت داریم، یعنی 8 روایت میشه 5 روایت و همم صحیح السندند و این احادیث دلالت میکنه بر این که هر کسی زمینی رو احیا کرد مالک میشود. ولی مرحوم کمپانی در حاشیه مکاسب جلد 2 صفحه 19 جلد 3 صفحه 19 جلد 3 صفحه 19 ایشون میخواد از همین روایاتی که خوندیم استفاده بکنه عدم ملکیت را. شو فرموده که ان الارض تملک بالاحیاء كما دعي عليه اجماع المسلمين او يباح التصرف فيها بالاحیاء. آیا زمین را آدم با احیاء مالک میشه اونطور که ادعای اجماع مسلمان ها برش شده؟ معمولا تو کتاب‌های ابن زهره اگر ادعای اجماع بشه یعنی اجماع المسلمین، یا مثلا فرض کنید تبرسی تو کتاب المعتلف و من المختلف، ایشون اگر ادعای اجماع بکنه یعنی اجماع مسلمان ها. اما مثلا شیخ طوسی یا سید مرتضی اینا وقتی میگوین اجماع یعنی اجماع شیعه. علامه هلی اگر در کتاب مثلا تذکره ادعای اجماع بکنه مقصود اجماع مسلمان هاست، اما مثلا اگر در کتاب قواعد یا تحریر یا کتاب ارشاد تو اینجور کتاب ها ادعای اجماع بکنه این میشه اجماع شیعیان. آیا زمین را انسان با احیا مالک می شود اونجور که ادعای اجماع مسلمان ها شده، او یباه و تصرف و فیها، یا فقط آدم اباهی تصرف برش پیش میاد؟ کمپانی می فرماید بل مسئله تو و این کانت اتفاقیتن، گرچه این مسئله اتفاقی و اجماعیه که آدم مالک می شود، الا ان اخبارها مختلفتون، ولی روایاتش مختلفه. در نهایت هم نظر کمپانی اینه که آدم مالک نمیشه. فظاهر قولهم علیهم السلام من احیا ارضا میتتا فهی له، ظاهر این که هر کس زمین رو احیا کرد مال اوست، یعنی این که مالکه. و افادت الاحیاء للملک لظهور لام فی، به خاطر اینکه لام ظاهرش ملکیت، خصوصا مع تأکید به قوله لیس علیه الا صدقه، مخصوصا با اون حدیث لیس علیه الا صدقه، یعنی هیچی به گردنش نیست غیر از صدقه هم و زکات، پس معلوم میشه مالکی که هیچی گردنش نیست. مهم این جمله است که حالا میخونم، و مقتضا صحیحت کابولی، ولی مقتضای صحیحه کابولی و صحیحه عمر ابن یزید من حیث ظهور فی هلیت تصرف من قبلهم و من حیث ایجاب الخراج المنافی لکونه ملکن، این دو حدیث که میگوید آدم مالیات را باید بده، خراج را باید بده، منافات داره با اینکه مالک بشود. و عدم حصول الملکیت بالاحیاء، آدم با احیاء مالک نمیشه. بلا یخفا ان المساله من حيث اداء الخراج و ان لم يكن لها اثر عملي، لا یخفا که این حدیثی که میگوید آدم باید خراج زمین را بده، کرایه زمین را بده، این اثر عملی نداره چون معارض داره. لان هاتین الصحيحتين معارضتان به اثر همین هما، این دو روایت معارض دارن، معارضشون هم صریح تره. مما دل على سقوط الخراج، احادیثی که میگوید خراج نداره. الا ان دلالت الکل على عدم تملک بالاحیاء محفوظتون، روایاتی که میگوید انسان با یک کرایه زمین را بده معناش اینه که یعنی مالک نیست که باید کرایه بدهد. البته کرایه هم نباید بده دار چون روایات معارض داریم. توضیح کلام کمپانی اینه که اگر یک حدیثی داشتی و حدیث دوتا مطلب رو بیان میکنه، یکی میگوید این زمین کرایه دارد و یکی هم این که میگوید مالک چنین زمینی نیستید. اگر حدیثی دو تا مطلب بگوید و ما میدونیم یکی از این دو مطلب درست نیست، این که گفته کرایه داره میدونیم کرایه ندارد چون معارض داره. حدیثی که دو تا مطلب رو میفهماند و میدانیم یکیش نادرسته، اون مطلب دیگرش که درسته که اشکال نداره، اونو باید تمسک بکنیم. پس این حدیث دو مطلب بیان میکنه که یه مطلبش معارض داره و لذا میذاریمش کنار، اما اون یه مطلب دیگرش صحیحه و میپذیریم. این توضیح کلام کمپانی که آیت الله خویی هم دقیقا همین مطلب رو تو کتاب خودش داره، تو مصباح الفقه. بلکه جواب این مطلب اینه که یه بحثی هست بهش میگویند تبعیض در حجیت، یعنی میشه آیا یک حدیث را از نظر حجت بودن و حجت نبودن تبعیضش کنیم؟ یک قسمت یه حدیث رو بگیم درسته و میپذیریم، یه قسمتش رو بگیم درست نیست نمیپذیریم، اینو میگن تبعیض در حجیت. مثلا یک حدیث دو مطلبی را میفهمونه، اما این دو تا مطلب یکیش معارض داره یکیش معارض نداره، بگیم اونی که معارض داره میذاریمش کنار، اونی که معارض نداره میپذیریم. اینو آیت الله خویی یا کمپانی میخوان بگوین درسته، یعنی اشکال نداره دیگه، تبعیض در حجیت. ولی جوابش اینه که تبعیض در حجیت دو جوره. یه مرتبه یک حدیث دو تا جمله داره، یه صدر داره یه ذیل داره، هر کدام از این دو جمله یه حکمی را میفهمانه و یکیش معارض دارد یکی معارض ندارد. اینجا حق با آقای خویی و آقای کمپانی، میگیم خب اون مطلبش که معارض داره میذاریم کنار، اونی که معارض نداره میپذیریم. اما یه مرتبه یک کلامی یک جمله است، یه لفظه، اما این یک جمله دو تا حکم میفهمانه و یکیش معارض دارد یکی معارض ندارد. اینجا باید دو تاشو بگذاریم کنار نه یکیشو. اینجا تبعیض در حجیت جایز نیست چون یک لفظه، یه لفظ دو حکم میفهمونه. اگر یکیش نادرسته اون یکیش هم میشه نادرست و ما نحنو فیه از این قبیله، یعنی یک لفظ دو حکم را فهمونده و لذا کل حدیث باید گذاشت کنار، مخصوصا اگر که این دو حکمی که از یک لفظ فهمیده میشه یه مرتبه یک حکم به دلالت مطابقی است و دیگری به دلالت التزامیه، اینجایی که دو تا حکم داریم، یکی مطابقه است و یکی التزام، اگر اون دلالت مطابقه معارض داشت، دلالت مطابقه معارض داشت، دلالت التزامیه حتی اگر هیچ معارضی نداشته باشه باید بگذاریمش کنار. ولی اگر برعکس بود، یعنی یه دلالت مطابقه داریم و یک دلالت التزامیه، اگر دلالت التزامیه معارض داشت، اینجا اشکالی نداره دلالت مطابقه رو بپذیریم، التزام رو نپذیریم. علتش هم اینه که تو منطق میگفتن که دلالت التزامیه تابع دلالت مطابقه است. اگر که مطابقه میشود ملزوم و التزامیه میشه لازمش، اشکالی نداره که یه وقت مطابقه باشد التزام نباشد، اینطوری نیست. اما اگر که التزام هست حتما مطابقه باید وجود داشته باشه، نمیشه دلالت التزامیه باشه اما مطابقه نباشه، این امکان نداره، این محاله. حالا با توجه به این نکته منطق کرس کردن در ما نحنفی، این صحیحه‌ای که آیت الله خویی و مرحوم اصفهانی میگوین اون صحیحه اینه. حالا ببین من میخونم ببینید از یک جمله دو تا مطلب فهمیده میشه و یکیش هم نادرسته، آیا اون موقع باید کل حدیث رو بگذاریم کنار یا نه؟ حدیث دوم از باب سوم از ابواب احیاء المبات، صحیحه ابی خالد کابولی. عن ابی جعفر علیه السلام قال وجدنا فی کتاب علی علیه السلام، امام باقر فرمود در کتاب امیر المؤمنین یافتیم، ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبة للمتقین. ذیل این آیه شریفه حضرت علی فرموده انا و اهل بیتی الذین اورثنا الله الارض، خدا زمین را به ما به ارث رسانده، و نحن المتقون و الارض کلها لنا، زمین همش مال ماست. خب اینها که ربطی به بحث ما نداره. فمن احیا ارزن من المسلمین فل یعمرها و لیعد خراجها الى الامام من اهل بیتی، هر کس زمینی را احیا میکنه باید خراجش را به امام از اهل بیت من علیهم السلام بدهد. بله ما اکل منها، تا اینکه امام زمان علیه السلام ظهور بکنه. وقتی که امام زمان سلام الله علیه ظهور کرد زمین را از او پس میگیره. این حدیث، این جملش که میفرماید که فلیعد خراجها الال امام، خراج را باید به امام بدهد، این دو تا حکم ازش استفاده میشه. یکی این که خراج رو باید بدید یعنی مالک نیستید، دومم این که باید مالیاتشو بدید. این که میگوید باید مالیات بدید این صریحه، دلالت مطابقه است، درست؟ بلی یعد خراجها، مطابقه است دیگه، دلالت مطابقه یه حدیث میگوید مالیات باید بدید. مفهوم و لازمه این که مالیات بدید یعنی چی؟ یعنی مالک نیستید. درست؟ پس مالک نبودن میشه دلالت مطابقه، خراج دادن بل برعکس، مالک نبودن زمین میشود دلالت التزامیه، خراج بدهید میشود دلالت مطابقه. خب و این بله خب حالا اینا شو اینا اینجوری معنا کردن دیگه، درست؟ حال رو فرض حق اینا، این که میگوید که زمین رو باید مالیات شو بدید، خراج شو بدید، امام زمانم ظهور بکنه پس میگیره، یعنی مالک نیستید دیگه، درست؟ این که امام زمانم میاد پس میگیره. پس دلالت مطابقه یه حدیث این شد که مالیات بدهکارید، کرایه بدهکارید. دلالت التزامیش اینه که مالک زمین نیستید. خب این دوتا نه این کجاش مطابقه است؟ این فقط میگوید بله وقتی پس میگیره پس معلوم میشه مالک نبودن، پس معلوم میشه التزام دیگه. پس حدیث دو تا مطلب رو میفهمونه، مطلب مطابقش اشکال داره، دو تا حکم بیان میکنه، نه دیگه یه مطابقه داره یه التزام. آره دیگه همین، وقتی من میگم شما توی این خونه ای که نشستید اجاره بدهکارید، یعنی پس مالک نیستید. احسنتو لازمش خل لازمم همونه دیگه، لازمم از حدیث استفاده میشه اما صریح نیست. نه دیگه دو تو حکمه، یه حکم اینه که باید کرایه بدهید، معنا و مفهومش اینه که مالک نیستید، اینم از حدیث فهمیده میشه. خود شده اینم حکمه دیگه. نه خب همین دیگه، پس این شد دو تا مطلب، این دو تا مطلب رو امام بیان کرده. چرا نیست؟ بابا حکم رو یه مرتبه با صریح میگوین، یه مرتبه با اشاره، با کنایه، دلالت التزامیه حکم بیان میکنه. بابا همه قبول دارن دلالت مطابقه یعنی همون صریح کلام، دلالت التزامیه یعنی مفهوم کلام، مفهوم شرط، مفهوم وصف، فلان. هر که مفهوم حجت میدونه میگه از مفهوم حکم استفاده میشه. خب پس حدیث دو حکم بیان میکنه، اون حکم مطابقش کرایه دادنه و این حکم غلطه، این حکم درست نیست چون معارض داره. وقتی دلالت مطابقه رفت کنار میشه دلالت التزامیه بمونه یا نمیشه؟ خب وقتی اصل رفت تو فعلش هم میره دیگه، این که روشنه. این تبعیض در حجیت اینجا جاش نیست که آی خوی و کمپانی گفتن. نه نه خود این آقایونم، خود اینا، حالا اینه که ما باشون دعوا داریم، اینا که قبول دارن که دو حکمه. بابا اگر که یک تابسه یه مطبعه خودتون پس دارید میگه دو تاست، چجور فرمید یکی از نظر حکمی ها؟ خب بله دیگه بابا، همیشه دلالت مطابقه حکم اثباتیه، دلالت التزامیه و مفهوم حکم مخالفه و سلبیه. چجور شما فرمید که ایجاب و سلب یکیه؟ اصلا محاله. پس حدیث دو حکم بیان میکنه، حکم مطابقیش صحیح نیست. وقتی حکم مطابقی صحیح نیست نمیشه بگویید التزامیشو میپذیریم و مشکل نداره، چو التزامیه توفیل متابقیست، وقتی متابقی رفت کنار التزامیه میره کنار. پس اینجا مانع نفی از مواردیست که تبعیض در حجیت صحیح نیست. اگه یه قسمت حدیث نادرسته کلش نادرست میشه. آره نه 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 همشون میخوان از همین چه استفاده کنن. ببینید همه یک جمله رو میگن دو. ببینید حدیث اصلا نیم صفحه است، اما از این یک جمله میخوایم استفاده کنیم. ببینید این که من احیا ارزن من المسلمین فلیعمرها، این که ربطی به بحث ما نداره. و لیعد خراجها الی الامام، فقط از اینجا میخوایم استفاده کنیم. نه 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 اون نه نه اون کار نداره، خود اونم نه، همین چرا گفتن ده لیعد خراجها الی الامام. این یک جمله دو تا حکم میفهمونه، یعنی اینکه کرایه بدهید که نادرسته، و یعنی اینکه مالک نیستید که درسته. میخوایم بگیم این مطلبش که درسته، چون تو فعل اون مطلب نادرسته، او که رفت کنار اینم میره کنار. این جواب استدلال کمپانی و آیت الله خویی. پس جواب این شد که در مانع نفی تبعیض در وجیت نمیشود. نمیشه یه حدیث رو یه مطلب شو بپذیریم که نپذیریم، کلش رو باید بگذاریم کنار. ولی عرض کردم فقط در اینجا ها، همه جایی اینو نمیگم ها، فقط در جایی که یکی مطابقه است یکی التزام، و مطابقه که بره کنار التزامم میره، اما عکسش درسته ها. اگر التزامیه باطل بود مطابقه باطل نمی شود. این مطلب اصلی این دو بزرگوار، بعد جوابش هم همین بود. بعد حالا مطلب دیگری که مرحوم کمپانی فرموده اینه: لا یخفا ان ظهور هذه الاخبار من وجوه عدیده فی عدم الملک اقوى بمراتب من ظهور اللام فی الملکیت. می‌فرماید که اونهایی که میخوان بگویند این احادیث دلالت میکنه بر ملکیت، به لام تمسک کردن، هی لهو، لهو مال اوست یعنی مالک. ولی اونهایی که میخوان بگویند که این احادیث میگوید عدم ملکیت، اونا به این تمسک کردن که خراج را باید به امام بدهید، یعنی مالک نیستید. امام زمان ارباب اونا فدا میاد پس میگیره، یعنی مالک نیستید. این تعبیرها ظهورش در عدم ملکیت بیشتر است از ظهور لام در ملکیت. اونهایی که میخوان بگویند با احیاء آدم مالک میشود، به لام حرف جر چسبیدن که لام دلالت میکنه بر ملکیت. این دو بزرگواری که میگویند عدم ملکیت، میگویند که اون مالیات دادن، کرایه دادن دلالتش بر عدم ملک قوی تر است از دلالت لام بر ملک. این فرمایش این بزرگواران. جواب این کلامم اینه که اولا فهم تمام مسلمان ها، اعم از شیعه و سنی و عالم و غیر عالم، از این روایات ملکیت بوده. فهم دیگران بر ما حجت نیست، اما اگر یه چیزی رو همه فهمیدند، ما تو فهم خودمون باید شک بکنیم. این مثال رو در نظر بگیریم. ببینیم یه آیه قرآن رو الان من یه جور معنا میکنم، ولی فهم مسلمان ها یه جور دیگه است. این معنایی که من میگم پس معلوم میشه غلطه، با اینکه ما اینجوری میفهمیم. آیا کسی میتونه زن دوم یا سوم یا چهارم بگیره یا نه؟ آیه شریفه قرآن میفرماید که فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاثه و رباع. اگر من باشم این آیه رو اینجوری معنا میکنم، نکاح کنید هر چه که طیب است برای شما از زنها، زن دوم. دوم یعنی چی؟ یعنی وقتی اولی میمیره دومی رو بگیرید، اگه دومی مرد سومی رو بگیرید، اگه سومی مرد چهارم رو بگیرید دیگه، اگه چهارم مرد پنجم بگیرید، پنجم مرد ششم بگیرید. اون به خاطر اینکه اتفاق نمیفته، این که دیگه معمولا اتفاق نمیفته کسی چهار تا زن گرفته باشه همشون مرده باشه تا پنجم بخواد بگیره. معنای آیه اینه، یعنی نه اینکه دو تا زن در آن واحد یا سه تا زن در آن واحد، یه زن بگیرید، اگه این مرد دومیشو بگیرید، اگه این مرد سومیشو بگیرید، این مرد چهارمیو بگیرید. معنای آیه اینه، ولی هیچ مسلمانی در طول تاریخ از این آیه اینجوری نفهمیده. همه از این آیه اینجوری فهمیدن که نه، دو تا هم زمان، سه تا هم زمان. وقتی من از آیه اینجور میفهمم و میبینم کل مسلمان ها یه جور دیگه فهمیدن، تو فهم خودم باید شک بکنم. نه بینیم اون همزمان دو تا سه تا این مطابق با سیره پیغمبر، مطابق با سیره ائمه علیه السلام، یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله یا اهل بیت، از این آیه اینجوری فهمیدن که دو تا با هم، سه تا با هم. من اگر از این آیه اونجوری فهمیدم، فهم من چون خلاف فهم همه است، باید تو فهم خودم شک بکنم. ما نحنفی هم همینجوره، کل مسلمونا از هیلهو ملکیت رو فهمیدند. اگه همه مسلمونا ملکیت رو فهمیدند، پس فهم اونها قرینه نمی شود بر معنای حدیث. این یکی جواب، جواب دیگرم داره که بله سلام.